در غیاب او شایع کردند که او از دختر خوارزمشاه برای خود خواستگاری کرده است. البرسلان که این خبر را باور کرده بود، او را از سمت خیش برکنار کرد و نظام الملک را به جای وی برگزید. بماند که عمید الملک با عقیم کردن خود موقتاً از مرگ رهایی یافت، اما در بازگشت از خیوه در خوارزم به زندان افکنده شد و بیدرنگ به قتل رسید. با این رویدادها قدرت به دست خواجه نظام الملک افتاد و او وزیر بلا منازع سلجوقیان گشت. نظام الملک مدارسی در بغداد و چند شهر دیگر بنیان گذاشت که آنها را نظامیه می گفتند. نظامیه بغداد در ساحل خاوری دجله و پایین تر از کاخ قدیمی خلد واقع شده بود. در نظامیه بغداد خبری از تعلیم پزشکی نبود. نظام الملک در اصفهان و نیشابور نیز نظامیه بنا کرد که دارای کتابخانه هایی شامل کتب و آثار علمی بودند، اگرچه همچنان از تعلیم و تعلم پزشکی خبری نبود. آنچه شنیدید برنامه 47 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 48 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌ای پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش، با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش، داماش حس خوب نوشیدن.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بانو دختر سیف الله تو فوتوفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاغه باش
سوجا.
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم.
اینا همه میدونن من و تو زن و شوهریم.
امیر و بانو فرار کرده.
مخصی تر خوش بخ بکنه.
پس این که شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیه، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین اصلا رو.
رامین راستاد،
طلا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من به دلگرمی تا میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزالگی اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه یک سیما.
دوست عزیز، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه دیگری از رادیو سلامت که امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت ببرید. غذا سلامت زندگی.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
سلام، نیمروز شما بخیر و شاد. امیدواریم حالتون خوب باشه هم میهنان گرامی. متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت، یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث و موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. امیدواریم که این گفتگو هم مورد توجه شما قرار بگیره. لطفاً اگر پرسشی دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. این گفتگو بایدها و نبایدهای مصرف پتاسیم برای مبتلایان به بیماری دیابت با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مهسا ملک احمدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. خانم دکتر ملک احمدی، خیلی متشکریم از حضورتون در این برنامه و طرح مباحث مثل همیشه مفید و ارزشمندتون در حوزه تغذیه. امروز خیلی ویژه بایدها و نبایدهای مصرف پتاسیم برای عزیزانی که مبتلا به دیابت هستند و این یعنی اهمیت موضوع. وقتی روزی انتخاب میشه با یک عنوانی، یعنی که بعد یادآوری بشه برای همه ما چقدر میتونه جایگاه داشته باشه این موضوع و به ویژه اگر در حوزه سلامت باشه. دیابت هم که خب میدونیم با اصلاح سبک زندگی امکانش هست که بتونیم پیشگیری کنیم از اینکه بهش مبتلا بشیم، یا اگر درگیرش شدیم حداقل زودتر بهش رسیدگی بکنیم و حتما تحت درمان باشیم، هم متخصصان مربوط به بیماری هم مشاوران خوب تغذیه. خیلی متشکرم از حضور شما در این گفتگو.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خب دکتر، ما بایدها و نبایدهای مصرف پتاسیم رو میخواییم بهش بپردازیم در خصوص عزیزانی که مبتلا به دیابت هستند. کلن باید که این عزیزان به برنامه غذاییشون توجه داشته باشن، به تحرک و ورزششون، به داشتن آرامش و همه این موارد میتونه کمک کننده باشه در اون بهبود روند درمانشون، انشاءالله که بتونن بیماری رو کنترل بکنن. به عنوان مقدمه پیرامون پتاسیم بفرمایید. پتاسیم جزو کدوم یکی از ریز مغذی‌ها یا عناصر معدنی هستش و نقشش برای بدن به چه صورته؟
بله.
چه تعریف و جایگاهی داره؟
درسته. پتاسیم یک عنصر معدنی هستش که در بدن انسان به عنوان الکترولیت در واقع طبقه بندی میشه و جزء دسته الکترولیت ها به حساب میاد و جزء عناصر معدنی ضروری برای بدن هست که ما باید حتما از طریق مواد خوراکی اون رو وارد بدنمون بکنیم. عملکردهایی که داره خب مختلف هستش. مهمترین اثری که داره در عملکرد تعادل آب و الکترولیت بدن هستش. خب ما اگر آب و الکترولیتمون تنظیم نباشه، این خودش میتونه حتی حیات رو به خطر بیاندازه و همراه با سایر الکترولیت های دیگه مثل منیزیم، سدیم، کلسیم، فسفر در واقع این تعادل رو در بدن برقرار میکنه و اسمولاریته که مورد نیاز بدن هست و خون هست رو تامین میکنه. پتاسیم الکترولیتی هستش که هم داخل سلول و هم خارج از سلول وجود داره. یکی دیگه از عملکردهایی که داره در انقباض و اتساع عضلات هستش. برای عملکرد عضلات مورد نیاز هستش. در تنظیم فشار خون نقش داره و در نتیجه در عملکرد قلب و سلامت قلب و عروق مؤثر هستش. عملکرد دیگه اون در تنظیم قند خون هستش و عملکرد انسولین هست و عملکرد بعدی اون مربوط میشه به تأمین انرژی در سلول ها که این کار رو در واقع از طریق متابولیسم و مسیرهای متابولیکی که سلول برای تولید انرژی طی میکنه انجام میده. میزان نیاز پتاسیم مورد نیاز ما از خوراکی ها بسته به سن، جنس و وضعیت سلامتی افراد متفاوت هستش، اما بین 2500 تا 3000 میلی گرم در روز برای یک فرد سالم تخمین زده میشه که باید از منابع غذایی اون تامین بشه.
بله، پس ما پتاسیم یا همون کالیوم رو با علامت اختصاری کا یه عنصر فلزی قلیایی باید در نظر بگیریم که جزء عناصر بسیار ضروری برای بدن هست که در سلامت ما میتونه تأثیر داشته باشه و امروز هم میخواییم با حضور شما خانم دکتر مهسا ملک احمدی عزیز بپردازیم به باید و نباید هایی که باید در مصرف پتاسیم بهش توجه داشته باشند عزیزانی که مبتلا به بیماری دیابت هستند. اما این سوال هم مطرح میشه خانم دکتر ملک احمدی که منابع غذایی مهم حاوی پتاسیم کدام ها هستند؟
مهمترین منابع غذایی پتاسیم میوه ها و سبزیجات هستند. البته منابع دیگه مثل گوشت ها و لبنیات هم حاوی مقداری پتاسیم هستند، اما میوه ها، سبزیجات، مغزیجات، غلات کامل و حبوبات در واقع غنی ترین منبع هستند. از بین میوه ها میتونیم موز، آووکادو، خدمتتون عرض کنم که پرتقال، کلن مرکبات، از دسته حالا طالبی، هندوانه رو نام ببریم. از دسته سبزیجات میتونیم کدو حلوایی، کلم ها، اسفناج رو نام ببریم، سیب زمینی رو نام ببریم که اینها به میزان زیادی پتاسیم دارن و میتونن که تامین کننده پتاسیم مورد نیاز روزانه افراد باشن.
بله، پس میتونیم بگیم پتاسیم بیشتر در سبزیجات، این در منابع گیاهی وجود داره.
دقیقاً درست.
و قلیایی هم هست. بله. این مواد غذایی هم که در حقیقت جز اون قلیایی ها قرار میگیرند. درسته. بله، پتاسیمی که میتونه برای سلامت هم قلب مفید باشه، هم سلول های بدن.
بله، هم و هم عملکرد مغز و همینطور عملکرد مغز و توی سیگنال های در واقع سیستم عصبی مرکزی و عملکرد شناختی هم میتونه مؤثر باشه.
خانم دکتر ملک احمدی، ارتباط کمبود پتاسیم و احتمال ابتلا به دیابت به چه صورت هست؟ واقعا جای بررسی داره اگر کسی مبتلا به دیابت شد که از راه ها این باشه که ببینن وضعیت پتاسیم بدنش به چه صورته؟
بله، خب این مسئله اتفاقا خیلی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته که آیا واقعا پتاسیم و دیابت میتونن با هم دیگه مرتبط باشن یا نه، و تحقیقات علمی یه متعددی توی این زمینه انجام شده، به طوری که مطالعات نشون دادن که کمبود پتاسیم میتونه بروز دیابت نوع دو رو در واقع افزایش بده و بنابراین پس در واقع مطالعات نشون دادن که این دو واقعا با هم دیگه در ارتباط هستن. مکانیسمی که پتاسیم میتونه در بروز دیابت نوع دو حالا علل خصوص مؤثر باشه از طریق تأثیری هستش که بر روی عملکرد انسولین میگذاره. در واقع انسولین برای اینکه بتونه گلوکوز رو وارد سلول بکنه و سلول از گلوکوز استفاده کنه و تولید انرژی کنه نیاز به پتاسیم داره، همونطور که حالا توی در واقع بخش بالین و در بیمارستان وقتی که با یک بیمار بدحال هم روبرو میشیم که سطح پتاسیم خونش بالا هستش، یکی از اقدامات درمانی که انجام میگیره تزریق انسولین هستش که خب این نشون میده که انسولین برای عملکردش نیاز به پتاسیم داره. بنابراین این ثابت شده که پتاسیم نقش مهمی رو در عملکرد انسولین و تنظیم قند خون میتونه بازی بکنه و این دو با هم دیگه مرتبط هستن.
در دیابت نوع دو این وضعیت پیش میاد که انسولین وجود داره، بله. اون سلول هایی که تولید کننده انسولین هستند هم در اون جزایر لانگرهانس و لوزالمعده وجود دارن، بله. اما انسولین نمیتونه در اختیار قرار بگیره و اون عملکرد رو داشته باشه که قند خون رو برسونه به سلول،
بله.
ها
ببینین در دیابت نوع دو در واقع ترشح انسولین مشکلی نداره، بله. و انسولین به میزان حتی بیشتر از حد هم ترشح میشه، منتها روی سلول هایی که انسولین باید تأثیر بگذاره مثل سلول های حالا بافت چربی و سلول هایی که حساس به انسولین هستن، انسولین نمیتونه عملکرد خودش رو داشته باشه که دلایل مختلف داره، مثلا گیرنده ها ممکنه مشکل داشته باشن یا حالا عوامل مختلف، که پتاسیم میتونه توی این در واقع مسیر که عملکرد انسولین هست نقش داشته باشه و تسهیل کنه این مسئله رو.
بله، پس حتما ارتباط وجود داره دیگه، بله. بین پتاسیم و احتمال ابتلا به دیابت حتی در شکل گیریش خانم دکتر؟
بله، حتی در واقع نشون داده شده که در کسانی که هایپوکالمی یا کمبود پتاسیم در خون دیده میشه این در واقع عمل کرده انسولین هم ایجاد مشکل کرده و اینها دچار در واقع افت قند علائم قند خون رو افت قند خون رو نشون میدن چون نمیتونن مورد استفاده قرار بدن و از اون طرف سطح قند خون میره بالا چون انسولین نمیتونه عمل کنه.
بله، بیماران عزیزانی که مبتلا به دیابت هستن در مصرف منابع غذایی حاوی پتاسیم حتما به چه نکته هایی باید توجه بکنن، چه مواردی رو باید رعایت بکنن و از کدوم منابع غذایی بیشتر استفاده بشه؟
خب همونطور که گفتیم منابع غذایی مهم پتاسیم عمدتاً گیاهی هستن که حاوی میوه ها، سبزیجات، غلات کامل هستن. خب اینجا باید این مسئله رو در نظر بگیریم که خب میوه ها و اون سبزیجاتی مثل سیب زمینی، مثل کدو حلوایی که حاوی پتاسیم هستن، حاوی قند هم هستن و بنابراین افرادی که دیابت دارن ضمن این که حالا پتاسیم رو دریافت میکنن با قند هم در واقع مواجه هستن، با نشاسته هم مواجه هستن و اگر زیاد روی بکنن از اون طرف ممکن هستش که قند خونشون بالا بره. بنابراین باید توی این قسمت حتما توجه کافی رو داشته باشن که به اندازه‌ای که مورد نیاز روزانه هست دریافت این گروه های غذایی رو داشته باشن، هرچند که حالا سبزیجات مثل اسفناج خیلی در واقع محدودیتی من در صورتی که بیمار مشکلات حالا سنگ کلیه نداشته باشه ما محدودیتی رو برای بیمار دیابتی اعمال نمی کنیم،
بله.
چون قند بالایی نداره، ولی سایر اون مواردی که حاوی پتاسیم هستن از دسته سبزیجات و همینطور میوه ها به دلیل اینکه حاوی قند هم هستن باید طبق برنامه ریزی و نظر متخصص تغذیه صورت بگیره. بنابراین خیلی خوب هستش که بیماران دیابتی حتما با زیر نظر یک متخصص تغذیه باشن و برنامه غذایی رو دریافت بکنن که هم از لحاظ قند و هم از لحاظ مواد مغذی مثل پتاسیم بتونن دریافت کافی رو داشته باشن.
بله، بسیار خوب. اما این سوال هم پیش میاد خانم دکتر که شما چه توصیه هایی داریم برای این که ما چه روش هایی رو در نظر بگیریم در زندگیمون به ویژه در سبک زندگیمون که مبتلا به دیابت نشه؟
اولین نکته‌ای که باید افراد مورد توجه قرار بدن و در نظر بگیرن این هستش که فعالیت بدنی کافی رو داشته باشن، به طوری که 150 دقیقه در هفته فعالیت متوسط رو حتما بتونن حفظ بکنن و داشته باشن. دومین مسئله مربوط به برنامه غذایی هستش، اینکه هر 6 گروه غذایی که شامل میوه ها، سبزیجات، نان و غلات، لبنیات، چربی های سالم و همینطور گوشت ها هست رو به اندازه کافی داشته باشن و انتخاب های سالم رو از هر گروه داشته باشن. مثلا از گروه چربی ها سعی کنن که چربی های سالم رو داشته باشن، چون دیابت فقط با قند مرتبط نیست، همون در واقع دریافت بیش از حد کالری و چربی های ناسالم هم میتونه پیش زمینه دیابت بشه و کلن متابولیسم بدن رو به هم بریزه.
یعنی چاقی و اضافه وزن هم
دقیقا همینطور هستش. و از چربی های انتخاب کنن، مثل حالا چربی های اومگا 3 و چربی هایی که روغن های غیر اشباع هستن، مثل روغن زیتون. از میوه ها و سبزیجات به اندازه کافی استفاده کنن، نه زیاده روی کنن، نه اینکه خب کم استفاده کنن. حداقل ما میگیم که 5 واحد از گروه سبزیجات و 3 واحد از گروه میوه ها رو داشته باشن. در مصرف گوشت ها سعی کنن گوشت های کم چربی رو انتخاب کنن، مثل گوشت های سفید و گوشت هایی که در واقع چربی و حالا اصطلاحاً دنبه اونها کمترین حد رو داشته باشه. از گروه نان و غلات سعی کنند که نانهایی رو انتخاب کنند که حاوی سبوس باشه، از نانهای سفید و نانهایی که با آرد سفید تهیه شده کمتر استفاده بکنن. و از گروه مغزیجات، حبوبات که سرشار از مواد مغذی مثل پتاسیم و منیزیم هستن استفاده بکنن. و مصرف مواد غذایی مضر مثل انواع فست فودها، روغن‌های ناسالم مثل روغن جامد، روغن‌های اشباع مثل کره حیوانی، اینها رو به حداقل برسونن. همینطور مصرف قند و شکر تصفیه شده و نمک ها رو هم به حداقل برسونن.
خانم دکتر، مصرف زیاد منابع غذایی که حاوی پتاسیم باشه برای بیمارانی که مبتلا هستن به دیابت چه مشکلاتی رو میتونه ایجاد بکنه؟
بله. خب بیمارانی که مبتلا به دیابت هستن، اگر که طولانی مدت این ابتلا رو داشته باشن و به خصوص اگر کنترل نشده باشه قندشون، خیلی در معرض نفروپاتی دیابتی قرار دارن که اختلال کلیوی هستش که خب به تبع دفع یک سری از مواد دچار اختلال میشه و سطح اونها توی خون بالا میره، از جمله پتاسیم. بنابراین اگر در واقع پزشک تشخیص بده که بیمار مبتلا به اختلال مزمن کلیوی هستش که در بیماران دیابتی کنترل نشده بسیار شایع هستش، اون موقع باید محدودیت پتاسیم رو بسته به شرایطی که داره و مرحله‌ای که بیماریش پیشرفت کرده در نظر قرار بده و اون موقع باید اون منابع غذایی که تا پیش از این ما میگفتیم که باید بیشتر استفاده کنن، حالا مثل گوجه فرنگی، مثل اسفناج، اینها رو باید محدود بکنه. پس در مشکلات کلیوی باید این مد نظر قرار بگیره. دومین مسئله این که افزایش سطح پتاسیم، که البته این امر به دلیل مواد غذایی کمتر اتفاق میفته، معمولا در همون اختلالات کلیوی هستش. افزایش سطح پتاسیم میتونه عملکرد عضلات و از جمله قلب رو تحت تاثیر قرار بده و احتمال ایست قلبی رو افزایش بده در هایپرکالمی یا افزایش پتاسیم سرم. بنابراین خیلی مهم هستش که بیماران دیابتی تا پیش از این که دچار اختلال کلیوی بشن منابع پتاسیم رو به اندازه کافی دریافت کنن، چون از اون طرف باعث کنترل فشار خون میشه و تمام مزایایی که برای فرد دیابتی ذکر کردیم رو داره. ولی از جایی به بعد که ثابت میشه که مبتلا به اختلال کلیوی هستن، احتیاطات لازم رو طبق نظر پزشک و طبق نظر متخصص تغذیه داشته باشن که خدای نکرده دچار عوارض قلبی و سایر عوارض نشن.
حتی برای بیماران مبتلا به مشکلات و گرفتاری های مربوط به سلامت قلبشون، خیلی موارد به ویژه پرفشاری خون توصیه میشه که سدیم حذف شه، پتاسیم جایگزین شه. اما این تا جایی که
مشکل کلیوی نداشته باشن.
دقیقاً همینطور هستش و مهم هستش که اون نسبت پتاسیم به سدیم حفظ بشه و این نسبت اگر حفظ بشه خب برای عملکرد قلب و تنظیم فشار خون میتونه کمک کننده باشه.
بله.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه.
در حقیقت توجه و هشدار به اینکه باید پیشگیری بکنیم از ابتلا به بیماری دیابت. متاسفانه دیده و شنیده میشه که سن ابتلا به دیابت به دوران کودکی هم رسیده. با دیابت نوع یک کاری ندارم، هم دیابت نوع دو هم میتونه که در کودکان هم شرایطش فراهم بشه.
بله.
یکیش میتونه اون رژیمای غذاییشون باشه، حتی چاقی و اضافه وزن. بله. در بچه ها متاسفانه. در این خصوص خواهش میکنم برای پدر و مادر عزیز درباره فرزند دلبندش مطالب رو بفرمایید، توصیه ها رو داشته باشین، یا اگر کودکی همراه هست با ما که میتونه متوجه برنامه های رادیو سلامت بشه، شنونده باشه، خودش رو بدونه که چه عوارض و عواقبی میتونه داشته باشه، رژیم غذایی اشتباه، چاق شدن، و زمینه رو فراهم بکنه برای دیابت در بود.
بله، همونطور که فرمودین متاسفانه افزایش چاقی و شیوع چاقی در جوامع به سنین کمتر رسیده و در کودکی افزایش پیدا کرده و یکی از علل خطر دیابت هم همین چاقی هستش. بنابراین در سنین کودکی هم حتی به دلیل چاقی و اضافه وزن و کم تحرکی میتونه دیابت نوع دو که عموماً و معمولاً در سنین بالا ما شاهد اون بودیم دیده بشه. خب بهتر هستش که یعنی بهترین راهکار برای کودکان این هست که سبک زندگی اصلاح بشه. تحرک حرف اول رو میزنه، اینکه بتونن بازی‌هایی رو داشته باشن یا ورزش‌هایی رو داشته باشن که تحرک کافی رو داشته باشه، چون خود تحرک میتونه مقاومت به انسولین رو کاهش بده و این هم در رشد کودک بسیار مهم هستش و هم در تنظیم متابولیسمش و جلوگیری از بروز بیماری‌های مثل دیابت نوع دو. و دومین مسئله از لحاظ غذایی هستش که مصرف حالا شکلات ها، کیک ها، شیرینی ها که در بین کودکان خب ممکنه که طرفدار داشته باشه و زیاد استفاده بشه، بس انواع بستنی ها، اینها به حداقل ممکن برسه، به خصوص این که دوران کودکی دورانی هستش که زائقه شکل میگیره، بنابراین هر چقدر از سنین کودکی سعی بشه که این مشکل مشکلات تغذیه‌ای اصلاح بشه برای کودکان در بزرگسالی میتونه اثرات خوبی رو داشته باشه و در بزرگسالی خیلی راحت‌تر میتونن پذیرای یک سبک زندگی سالم و یک الگوی تغذیه‌ای سالم باشن. بنابراین ضمن در واقع اصلاح فعالیت بدنی، مصرف مواد غذایی سالم و گروه‌های غذایی سالم در کودکان توصیه میشه.
بله، حتی این سفارش ها رو میشه به بوفه های مدارس هم داشت، درسته؟
دقیقا همینطور هستش. بله،
اگر که غذاهای آماده در اختیارشون میذارن یا حتی پخت و پز میکنن چه نکته هایی رو بهش توجه بکنن.
بله، به جای حالا ساندویچ هایی که حاوی فست فود های ناسالم هستن، انواع سوسیس، کالباس یا تنقلاتی مثل چیپس، پفک، بهتر هستش که از ساندویچ های سالم استفاده بشه، از نون های سبوسدار در تهیه اون ساندویچ ها استفاده بشه، از مواد غذایی پروتئینی و سبزیجات بیشتر استفاده بشه به جای اینکه از در واقع موادی استفاده بشه که حاوی چربی‌های مضر و چربی‌های اشباع هستن، حاوی قندهای مصنوعی و قندهای زیاد هستن استفاده بشه، به جای نوشیدنی‌هایی مثل نوشابه و نوشیدنی‌های شیرین و آب میوه‌های مصنوعی بهتر هستش که خود میوه در بوفه‌های مدرسه به فروش برسه که بتونن انتخاب‌های سالم‌تری رو در اختیار بچه‌ها قرار بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما خانم دکتر ملک احمدی. از شما دعوت میکنم به اتفاق دوستان شنونده گوش کنین به بخش گزارشی که همکارم سارا اکبری برامون آماده کرده، گفتگو کرده با همیهنان عزیزمون در خصوص بایدها و نبایدهای مصرف پتاسیم برای مبتلایان به بیماری دیابت. برمیگردیم و توضیحات کامل رو از شما میشنویم خانم دکتر ملک احمدی. خیلی متشکریم دوستان از همراهیتون با رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی.
خیلی متشکرم. امروز هم سلام میکنم به همه شما همکاران خوب